بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد محمد فاجل فرجوانا نعطو مجموعة وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. می فرمایند که در ابتدای رساله مراجع عظام این که احتیاط واجب هر مجتهدی رو میشه رجوع کرد به مجتهد فلعلم مرجع خودش. این همیشه اینجوری نیست. گاهی اوقات مجتهدی میفرماید در این مسئله من در نهایت فحص کردم، اصلا فتوای سری نمیشه داد، لذا اینجور جاها ولو احتیاط واجب باشه باید آدم فقط از مجتهدش تقلید کنه. مرحوم آیت الله عظم آست احمد خونساری خیلی وقتا اینجوری بودن، احتیاط واجب داشتن ولی احتیاط واجب رو نمیشد رجوع کنن، برات که ایشون میگه تمام مبانی رو من دیدم، به هیچ وجه فتوا نمیشه داد. اما گاهی اوقات هست مجتهد میگه من به قدر کافی فحص نکردم، احتیاط واجب، اینجا میشه رجوع کرد. پس اینی که در هر صورت آدم احتیاط واجب مجتهدشو رجوع کنه به یه مجتهد دیگه، این همیشه اینجوری نیست. بعضی در بعضی از اواب میفرماین نه نمیشه، لذا باید هر کسی دقت داشته باشه که در اول رساله مرجعش چی فرموده، آیا اینو گفته میشه رجوع کرد. بعض وقتا مثل بعض مراجع فعلی داریم که میگن نه، میگن من در این باب مثلا باب حج میفرمند تمام دقتو من کردم، اگر احتیاط واجب دارم فقط باید به حج عمل کنی، رجوع نمیشه کرد. ولی بعض وقتا اینجور نیست، مجتهد اجازه میده که شما رجوع کنه به یه مجتهد دیگه که بیشتر از من جستجو کرده، به اون رجوع. خب ما انشالله در این چند شبی که خدمتتون هستیم میخواییم راجع به صفات اولیای الهی صحبت کنیم، کسانی که برای تمسک به معارف دین باید به اونا مراجعه کرد. ببینیم اینا چی میگن در گرفتن اصول دین، فروع دین، عقاید. آدم به هر کی که نمیتونه رجوع کنه، باید رجوع بکنه به اون کسانی که در درون دین و حق دین ورود پیدا کردن. بعضی ها نقله از اینا اون اب نداره، مثلا معارف دین رو فلان ولی الله گفته، من دارم ازش نقل میکنم، منو ناقل میگن. اما اگر بیام از من بپرسن چی میگه دین، اگر جز اولیای الهی باشم میگم اینو میگه دین، و اگر نه باید بگم فلانی گفته. پس باید این دقت رو داشت که آدم امر دینش رو از هر کسی تو کوچه بازار نمیتونه بگیره، ولو 100 جلدم کتاب نوشته باشه، باید این کسی باشه که به اون درون دین اشراف داره، به اون صورت میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما، مرحوم آسد موسی زرآبادی که قبر مطهرش تو قزوینه، تو شازده حسین، انشالله هر وقت رفتین برین سر قبرش بعد از زیارت امامزاده فاتحه بخونین. مرد بسیار بسیار جلیل القدری بود مرحوم آسد موسی زرآبادی، که این از اولیای الهی بود، همین مال چند دهه گذشته که ایشون از دنیا رفت. در احوالاتش نقل میکنن، یه موردشو بگم تو بعد وارد احادیث بشیم. در احوالات ایشون نقل میکنن یه درویش اومده بود تو قزوین، مردم رو به گمراهی کشونده بود، یه صوفی یه چیزایی هم نشون میداد، مردم هم گول خورده بودن و میدیدن خب این یه چیزایی رو داره میگه، مثل همین دم و دستگاه هایی که امروز پر شده همه جا که یه بیان یه مطالبی رو میکنن، مردم فریب میخورن فکر میکنن این آدم حسابیه، ولی که اینجور نیم. اومده بود تمام دین مردم قزوین رو داشت به باد میداد، اومدن پیش مرحوم آیت الله اسد موسی زرآبادی گفتن آقا این داره اینجوری میکنه. ایشون یه کوزه خرید، یه کوزه بازار، رفت خونه این درویشه. خب درویشه که نمیدونست ایشون کیه، نشست مرحوم زرآبادی یه تلنگر زد به این کوزهه، کوزهه شروع کرد شرح زندگی این درویشه رو گفتن که چه کسافت کاریایی داشت، یکی 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 کوزه همینجور از توش مثل بلنگو تا درویشه دید داره کار به چیزه، همون بساطش رو همونجا جمع کرد رفت. یعنی اینجوری اولیای الهی حافظ دین مردمن و آدمم تندی نباید فریب اینو بخوره که حالا یه شیخ فلانی یه ست فلانی اومده به من میگه تو جیب راستت یه دونه تسبیح تربته، میگم آه این از کجا میدونست تسبیح تربته، این معلومه آدم حسابیه، کی گفته این آدم حسابیه؟ خیلی از شیاطین هستن که به بعضیا از غیبا یه چیزی میگن و حالان که حقیقتی هم نداره و اینا سبب گمراهی. پس آدم باید دقت بکنه، اون کسی که آدم میخواد امر دینشو ازش بگیره باید از اولیا باشه، اولیای الهی اینا صفت دارن، اوصاف دارن، این اوصاف اول ببین، بعد از آنی که دیدی اون موقع دلتو پیشش سفره کن بگو بگه. در زمان مرحوم آستابالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه که چندین بار تشرف خدمت وجود مبارک آقا امام زمان علیه السلام داشت، مرحوم آستابالحسن اصفهانی وقتی از دنیا رفتن یکی از وکلاشون در هند 30,000 روپیه پیشش بود، از اون ورم دید آستابالحسن هم که فوت کرده 30,000 روپیه هم خیلیه، گفت من اینو خودم مصرف میکنم. بعد مرجع بعدی که اومد میرم پیشش میگم من وکیل آستابالحسن اصفهانی بودم، خب اون اطمینان میکنه، بعد میگم اینجور شد اینجور شد اینجور شد، این نقل میکنه تو ذهنم این گذشت. از در خونه اومدم بیرون تو هند دیدم یه دونه از این مرتازا گوشه خیابون نشسته کارشو کرده، همونم داره میخوره. گفت بهش گفتم کسافت خور، آخه تو با این امور میخوای به کجا برسی؟ خوب گوش بدین. اون رو کرد به من یه چیزی، گفت تویی که 30,000 روپیه ی امامتو میخوای بخوری به کجا میخوای برسی؟ من کسافت خورم یا تو؟ این هاج و واج موند، چیزی که تو ذهن من بود. خب اینو چی کی گفت؟ یه نفر که خودش فضولات خودشو میخورد. خب حالا اگه یکی اینو ببینه باید بره بشه مرید این مرتضی؟ پس گاهی اوقات هست یه چیزای بین حق و باطل به قدری یه شکله که اصلا آدم نمیتونه تشخیص بده این حق یا باطل. خب و چی؟ اینه که اینقدر به دام انحرافات میفتن تو این دور زمان، مال اینه که ظاهر حق و باطل به قدری شبیه هم میشه که آدما به اشتباه میفتن به باطل میرن. لذا چقدر روایات ما داریم آدمی که ازش یه چیزی میبینی، یه کرامتی میبینی، اوصافی باید داشته باشه ها، اگر این اوصافو نداشت این شیاده، ولو یه چیزایی میگه که اصلا باورت نمیشه. مثل اون آدمه بودش استخاره میکرد قشنگ میگفت تو نیتت چیه ریزشو ها، میخواستی بلیط هواپیما بگیری دیر شد، حالا اینو گرفتی اصلا دهنش وا میموند، بعد دیدن آخه اینا چجوری اینا را آیات قرآن میفهمه، بعد دیدن زیر دوشکش قرآن رو آلوده به نجاست میکنه میذاره روش میشینه، شیطون هم کمکش میکنه میگه این چی بود اون چی بود. خب و چی حالا اگر اینجوری استخاره کرد و این میشه از ولی الله برم پیشش دین ازش بگیرم؟ لذا باید آدم دستش تو دست عالم متدین با تقوا باشه تا خدای نکرده به انحراف نره. خب این حالا یه مقدمه بود واسه این بحثامون. در قرآن حکیم هم این رو داریم که خداوند میفهمه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی نه ترسی دارن، نه حزن و اندوهی دارن تحت هر شرایطی، نه تو دنیا نه تو آخرت. اون موقعی که همه رو فزع میگیره، اون موقعی که همه رو حزن میگیره، نه اینکه اینا شنگولن و بشکن میزنن، نه، چیز عادیه. پدیده ها میاد و میره، پدیده ای که مسرور کنه زیاد سروری بهشون دست نمیده، اونی هم که محزون کنه زیاد حزنی بهشون دست نمیده. قشنگ میفهمن عمر شادیا به هیچ وجه از عمر حزنا بیشتر نی، کمترم نی. اولیای الهی حالشون این حاله که نه سرور بی جهت دارن نه حزن بی جهت. سرورشون به سرور امام زمانشونه، حزنشونم به حزن امام زمانشونه. آیه دیگه هم هست، قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء الله. شما میگین اولیاء اللهی، بگو خدایا مرگم به دعی راست میگی. من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یعنی علامت دیگه ی اولیاء الهی اینه که به راحتی خدا مرگم بده، یعنی انقدر آمادگی دارن، انقدر دلشون میخواد برن به اون طرف. این علامت ولی الله. حالا تو به این درویشه بهش بگو آقا میخوایم بکشیمت، قبل از اینکه بکشیش سکته میکنه، میمیره اصلا. لذا اولیاء الهی اوصافی دارن که انشالله ما میخوایم در این چند شبی که خدمتتون هستی اینو خدمتتون بگیم، تا هر جایی دیدی یه خبری زود بساطتو پن نکنی، فکر بکنی این همون اونیه که از آسمون افتاده، این منو نجات میده. نه، اینو علامت داره. شما برای تشخیص اینکه مرجع تقلید علمت کیه این مقید باشی. اگر از همین شلت پرتیا باشه که تندی یکی رو انتخاب میکنی، اگر باشی چقدر میری دنبال دوتا عالم عادل اهل خبره که خدا که آقا علم کیه؟ این میگه ما تحقیق میکنیم، بعضی یه سال دو سال تحقیق میکنن تا مطمئن بشن مرجعشون کیه. وقتی بناس واسه یه مرجع تقلید که میخوام از رسالش تقلید کنم اینقدر تلاش میکنم، اون واسه یه ولی اللهی که میخوام امر دینمو بسپرم دستش، همجور فرتی به صرف این که گفته تو جیب چپت نمیدونم انگشتر روشم اینو نوشته، تندی بعد میگه این همون خوب است که میخواد من نجات بده. لذا باید ببینی اوصافش چیه، امتحانش بکنیم، وراندازش بکنیم، بعد اون موقع دل بهش بدیم. عمالی صدوق علیه الرحمه هست، صفحه 303 که از امام ششم علیه السلام حدیث نقل میشه، ان ابی عبدالله از صادق علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال، حضرت میفرماید حدیث در نهایت به وجود مبارک رسول خدا میرسه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الانعاد اجمعین. چه جون میکنین میخواین صلوات بفرستین؟ صلوات که دیگه چیز نه. من عرف الله، کسی که خدا رو بشناسه و عظمه، خدا رو بزرگ بدونه، من افاه من الکلام، دهنشو میبنده، هی نمیشینه 24 ساعت حرف بزنه. اون کسی که خدا شناسه و خدا رم به عظمت قبول داره، دهانشو از کلام میبنده الا اون کلامی که واجب باشه بگن. لذا به حضرت آیت الله عظمی آست احمد خونسار گفتن آقا شما چرا اصلا حرف هیچی نمیزنی؟ ایشون فرمود اگر شما میدونستین حرف زدن چه عقبه هایی داره، شما هم خیلی حرف نمیزدین. یعنی که خیلی حرف میزنی مال که نمیدونه این حرف ها هر یه دونش چقدر هزینه ورداره. کلام خرابش که خراب، کلام خوبش چی؟ اونم همینجور. حدیثی از وجود مبارک رسول خدا داریم، روز قیامت میشه اینایی که سخنرانی میکنن، اینایی که منبر میرن، اینایی که تو مجلس دورشون رو آدم ها میگیرن میشینن حرف میزنن و حرفای خیلی خوب هم میزنن، همش هم واسه خداست. روز قیامت تمام جلسات اینا رو تو صحرای محشر دو مرتبه بازخوانی میکنن، میبینه همه حرفا خوب درست طبق میزان، گمراه نکرده. بعد میگه خب این چی؟ بعد خدا میگه خب حالا بگو ببینم این حرفای خوب که مردم هدایت شدن، که ارشاد شدن، اینا رو واسه چی زدی؟ یعنی قصدت چی بوده؟ هدایت و ارشاد مردم بوده؟ یا مرید جمع کردن بوده؟ چی بوده؟ یا میخواستی بعدنا یه مقام و منصبی بگیری که باید قبلش حرفای خوب میزدی؟ ببین تا کجا با آدم کار دارن. یعنی روز قیامت که میشه تمام این امام جمعه ها خطبه هاشون رو باید دوباره بزن، چرت و پرت گفتن هاشون کار نداریم. اگرم خوب گفتی قشن وای میسوننت، میگن بگو ببینم این حرفای خوبی که گفتی واسه چی میگفتی، ببین تا کجاها با ما کار دارن. لذا پیغمبر خدا میفرماید که خدا اون آدمی رو، پیغمبر میفهمه اون آدمی که خدا رو بشناسه، خدا رو بزرگ میدونه، این همینجوری حرف نمیزنه. تا مجبور نباشه دهنشو وا نمیکنه. من افاه من الکلام. لذا اگر رفتی یکی داره نصیحتت میکنه، حدیث میخونه، آیه قرآن میخونه، شرح حال علما رو میگه، بعد از اون زور میگن، بازم ادامه میده، بازم ادامه میده، هی میبینه یه ساعت از نماز زور، بازم بدون دم دستاش بلندش برو دنبال یه جایی دیگه. یعنی اینی که حرفای خوب خوب داره میزنه اما ککش نمیگزه که الان از اون گفتم پشت نماز اول وقت تو بخون، این تقید نداره، امر دین تو دست این نسبور، ولی تو الان هم حرف خوب زده تهش معلوم نیست چی از آب در میاد. حضرت میفرماید که این آدم دهانش رو از کلام میبنده مگر مجبور بشه، و بطنه من الطعام، همه حلالاش ها، یعنی من افاه من الکلام، یعنی کلام کفری، اون که جای بحث نداره که، نه کلام توحیدی. بطنه من الطعام، جلوی شیکمش هم از طعام حلال، حرام که خب جای گفتن نداره، اون حرام که آتیشه، حلال چی؟ بطنشو بخواد از حلال پر کنه، که در حدیث داریم الا اذا مل البطن من الحلال عمی القلب و البصر، شیکم که از مال حلال پر بشه چشم کور گوش کر میشه، حلالش حرامش که اصلا جای بحث نیست. اذا مل البطن من الحلال، پول حلال، خمس داده، زکات مال داده، ولی انقدر میخوره که دیگه میخواد بلنشه، مقدور نیست براش، خب چی؟ حضرت میفهمن این نه، این خرابی بار میاره، چون آدم همیشه که از حرام تو جهنم نمیره، بعض وقتا از طریق حلال تو جهنم میره آدم، مقدمات میشه واسه خلاف. حضرت میفرماید بطنه من الطعام و انا نفسه به سیام والقیام، خودش هم به زحمت نماز و روزه مبتلا میکنه. آدمی که خدا رو میشناسه، تعظیم خدا میکنه، دهنشو میبنده به مقدار ضرورت حرف میزنه، شکمشو میپاد و نماز و روزه هم خیلی مقیده. اینایی که اطراف وجود مبارک رسول خدا بودن، قالو به آبائنا و امهاتنا، قسم به پدرامون، قسم به مادرامون یا رسول الله، اینایی که شما میگین اینجوری، هاولا اولیاء الله، اینا اولیای الهی هن. پس اونی که یه چیزی داره پر حرف نیست، نه که پر حرف باشه جهنم بره ها، اولیای الهی نی، اولیای الهی پر حرف نیستن، پر خور نیستن، پر خواب نیستن، اولیای الهی تقید به نماز و روزه هاشون دارن، مردم گفتن اینا اولیای الهی هن. بعد وجود مبارک رسول خدا شروع کردن یه اوصاف دیگه هم از اولیای الهی بیان کنن. بله اینا واقعا همین جورن. اولیای الهی، خدا رحمت کنه مرحوم آقا عمومون، من یه ساعت میشستم جلوشون، یه ساعت من ایشونو نگاه میکردم، ایشونم منو نگاه میکرد. خدا رحمت کنه زن عمومون اومد میگه آخه آقا دو تا کلمه حرف بزن. گفت چه بگویم، یعنی اصلا یعنی امساکی در کلام میکردن، مثل همون امساکی که آدما تو پول دادن در راه خدا میکنن، چجور جونشون به لبشون یا دوزار خرج کنن، اصلا نمیتونه. اولیای الهی تو کلامشون اینجوری هن. بعد پیغمبر خدا فرمودن که ان اولیاء الله، اینایی که ولی الله هن، که آدم باید بره ببینه دین رو از اینا بگیره، اینا چی چی میگن. خدا رحمت کنه همین مرحوم آیت الله اسد موسی زرآبادی که خیلی ملای یکی مجتهد جامع بود، عاشق مجتبی قزوینی مشهد زندگی میکرد. عاشق مجتبی قزوینی اومد خدمت، بعد رفت نجف و اونم هم ملاهای یک بود، همین اواخر فوت کردن. اومد خدمت مرحوم آیت الله زرآبادی، ایشون بهش گفت خب شیخ مجتبی نجف بودی، هم مبانی مرحوم آخون صاحب کفایه چی داری؟ این شروع کرد یه مبنای مرحوم آخوند رو گفت. مرحوم اسد موسی زرآبادی اول آخر رو به هم تابوند، گفت این که چی؟ گفت دیگه چی چی داری؟ مرحوم عاشق مجتبی از فقه و اصول شروع کرد گفتن. مرحوم زرآبادی هم خب خودش یه فحلی بود، بعد از اینکه تخلیه علمی کرد عاشق مجتبی رو، به عاشق مجتبی گفت عاشق مجتبی فردا صبح میای پیش من، میخوام برای درس معراج و ساده بذارم. ببینی این باید معرفت دین رو بده. ملای یک مجتهد مطلق صاحب نفس دین رو باید از اسد موسی گرفت. بعد پیغمبر خدا فرمودن این اولیای الهی سکتو، اینا ساکتن، پر حرف نیستن. فکان سکوتهم فکرا، خب وقتی ساکتن و تو سکوتشون چی کار دارن میکنن؟ خیال میکنه همینجور ساکته تا ساعت ده بشه، یازده، یازده بشه، دوازده، تمام این مدت رو تو فکرشونن. حتی بعضی از این اولیای الهی وقتی میخوابن، عجیبه، در احوالات مرحوم حاج آقا رضا همدانی اینو نقل میکنن، ادامه سلسله فکرای روزشون توی خواب ادامه داشت. از خواب بلند میشدن، توی اون خوابم سه ساعتی که خوابیده بودن، سه ساعت کارهای روزشون رو باز انجام داده بودن. یعنی چه مقام و منزلت هایی داشتن، ادامه یه کار رو میداد توی خوابش. حضرت میفرماید اولیای الهی ساکتن، فکان از سکوتهم فکرا، همین ساکت شدنشون در حال تفکرن. وقتی هم حرف میزنن، حرفاشون هم حرفه. و تکلم و فکان کلامهم ذکرا، وقتی هم که تکلم میکنن، تمام حرفشون یاد خداست، هرچی میگن ذکر الهیه. اینا صفت اولیاء الهیه. آدم باید اینا رو دقت بکنه، نگاه بکنه. لذا به صرف این که یه نفر از خودش یه چیزایی نشون میده، نه باید آدم فریب بخوره. جوونا پیرا فراوون شده، قومو گرفته، مشهد رو گرفته، بیشتر از قوم همه جا همینجور شده. هر کی یه بند و بسات یه تحت الحنکی میندازه زیر گلوش و چهار قدم راه میره و یه شال به کمرش میبنده و سرش هم میندازه پایین، آب دماغش هم آویزون، خیال میکنه این از اونایی که از 36 دفعه تشرف خدمت امام زمان داشته. نه بابا، بگی بهشون ازش دوتا مسئله شهری بپرس، نماز روزش هم بلد نیست چی کار کنه. میفرمان اینا علامتای اون کسانی است که امر دینتون رو به اینا باید واگذار کنین. نه بله، فکان کلامهم ذکرا و نظرو، وقتی دارن نگاه میکنن، خیال نکن داره نگاه میکنه، به طوری که داره این چشمشو که یکی از اعضای پنجگانه است این داره خرج میکنه واسه تصویر برداری مثل یه دوربین. نه این دوربین نیستش، این وقتی داره نگاه میکنه مثل یه دوربین عکاسی نیست که فقط عکس میگیره. فکان نظرهم ابره، همین جور که داره نگاه میکنه از دونه به دونه یه دیدناش داره پنت میگیره، از تکون خوردن هر چیزی، حرکت هر چیزی این داره یه پندی میگیره. این صفت اولیاء الهی اینجوریه، اصلا تضییع وقت ندارن، تضییع عمر ندارن، هر کاری میکنن بهره است. نطقو، و وقتی که شروع میکنن به نطق، کان نطقهم حکمه، یعنی وقتی دارن اون کلام با نطق فرق داره، کلام سخن گفتنه، نطق سخن گفتن حکیمانه است که از قوه ناطقش سرچشمه گرفته. میفهمه اینا وقتی پاش بیفته که میخوان نطق کنن، فکان نطقهم حکمه، نطقشون حکمه است. حکمت یعنی چی؟ یعنی دل طرف مقابلو یک جور عوض بدل میکنه که عنایات الهی رو بی واسطه بگیرن. این اصلا به کار کلاس درس نمیخوره که استاد بخونه من تطبیق کنم، حاشیه بنویسم، اعراب بذارم. این یه تعلم این تعلم حکمت یک نوع دیگه است. یعنی استاد دائما ظرف دل شاگرد رو دستمال میکشه، خاک روش نشینه تا انوار الهی که تابش میکنه یک سر سوزنش حروم نشه، همش به تابه به دل. لذا ما سنی حکیم نداریم، حکمت مال اون ظرف مطهری هست که قابلیت تلعلوی بیواسطه لطف الهی رو داره. حتی مال همه شیعیان هم نیستش، شیعیان خاصی هستن که این حالت رو پیدا میکنن. حضرت میفرماید این اولیای الهی نطقشون حکمته. وقتی هم دارن را میرن بین مردم و مشو، یعنی نا وقتی راه میرن در بین خلائق، فکان مشیهم بین الناس برکه، همین اندازه که حسن برکته. گاهی اوقات میگن آقا فایده این درخته چیه؟ میگن آقا سالش سه من توت میده، فایده این چیه؟ میگن هیچی خوش شده. اولیای الهی وجود خالی خالیشون، همین اندازه بودنشون، نفس کشیدنشون برای خلائق بلکته. میگن آقا این به کار چی میاد 99 سال 100 سال 105 سال؟ میخوایم نگاش کنیم اجازه نمیدن، میخوایم ازش استفتا کنیم نمیشه. این اصلا یعنی چی؟ دیدین دیگه از این حرفای چلمن یقا صبح تا شب دارن همه جا میزنن. بعضی ها اصلا بودنشون خیر محضه، اولیای الهی وجودشون جلو نزول بلا رو میگیره، جلو شیوع بلا رو میگیره. خدا رحمت کنه، در سال 1280 بود که در نجف یه وبای معرکه اومد، مثل همین الان ما. یکی از اولیای الهی حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب میبینه، متوسل به ذیل عنایت این بانوی دو عالم میشه که آقای خانم جان این الان داره درون میکنه همه جا رو. ببینی حضرت فرمودن تو فضاهای باز روزخونی بگیرین، تو خونه هاتون روزخونی بگیرین، تو خیمه هاتون روزخونی بگیرین، روزه زیاد بخونین و فلانی هم واسه روزه دعوتش کنین. فلانی کی بود؟ یه آدم عوام عادی بود، یه کیسه بسته بود به شیکمش، نونخشک بود، همینجور مرتب هم نونخشک میخورد. میخواست بگه یا زهرا، بلد مخرج رم نداشت، میگفت یا زهلا. گفت بلند شدیم روزه ها رو اضافه کردیم، اینم آوردیم، خیلی آدم عوام روزه آنچنان فقط هم گفت یا زهلا یا گفت یه هفته بیشتر طول نکشید وبا دست و پاش جمع شد. 1 میلیاردم که به این آمار واکسن های روزمرتون شما چسبیدین فکر میکنین اینا نزولات آسمانیه، 1 میلیاردمش بچسبین به روزه هاتون، 1 میلیاردمش بچسبین تو فضاها و شهرها بگین آقا غلط کردیم خوردیم که اینجوری شدیم ما، چی کار کردیم که اینجور، هیچ انگار نه انگار همینجور آمار واکسن که آقا شد 25 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، آقا تمومش میکنین وقتی همرم واکسینه کردین لانداش میادان، باز میگه نه واکسن قبلی ها به درد مال دلتاش بود، لاندا یه چیز دیگه است، 3 سال دیگه هم گیر لانداش میفتین. حروف انگلیسی هم که کم آلفا داره، بتا داره، لاندا داره، زیگما داره، تا کی میخوایم پشتش آقا دوتا غلط کردم همه بیایم بگیم کارو تموم کنیم دیگه، این مال گناهامون بوده، 1000 تا فسخ و فجور داشتیم، فسخ و فجورها جمع شده تبدیل شده به این مصیبت عظما. بله علیکم به دوا، شما دواکاریتونو بکنین، واکسنتون همه شون رو بکنین، ولی بابا این غلط کردم که خدا میخواد اینو تأخیر، اینو نمیگیم ما، همه امیدمون به همیناست که آقا امروز شد انقدر وارد شد، فردا انقدر وارد شد، مراکز واکسیناسیون رفت بالا، این کارا رو که باید بکنی، ولی اون کاری که باید بکنی رو چرا نمی‌کنی؟ آقا این غلط کردم و به صورت خیلی علنی توی چه جور عزم البلا رو همه میخونن؟ چه اشکال داره همه تو تلویزیون ساعت 9 هر شب برن تو پشتونه همه بگن آقا غلط کردیم خوردیم، خدا ببینه پشیمون شدیم، کسی این کارا نمی‌کنه که هم چسبیدیم به همین امورات. حضرت می‌فرماید توی خواب بابا روزه بخونین، التماس کنین تو خونه هاتون، تو بیرونا، این ور اون ور، تا این برطرف بشه. حضرت میفهمه اینا اصلا وجودشون برکت اولیای الهی. لول العجال، پیغمبر میفهمه هر آدمی یه عجلی داره، یه مدت زمانی داره، اگر این مدت زمان مقدر الهی نبود اولیای الهی 1 لحظه تو این دنیا باقی نموندن. لول العاجال التي قد كتبت عليهم، اگر نبود این زمانهایی که برای اینها ثبت شده، لم تستقر ارواحهم في اجسادهم، 1 لحظه روح تو بدن اینا باقی نمیموند. منتهای مطلب دیگه مقدر الهی هست که اینا باید تو این عالم باشن، خوفن من العذاب و شوقن الاسواب. چرا اینا به سرعت میرفتن این دنیا؟ خوف از عذاب و شوق به ثواب. لذا اولیای الهی در دنیا اینایی که آدم باید بره دور و ورشون به پلکه امر دینشون واگذار کنه، اینان دنبال اینا آدم باید بره، اینا رو باید بگرده و پیدا کنه. انشالله که خداوند هممون رو توفیق عنایت بکنه که بر سر این سفره گسترده انشالله مهمان باشیم با صلوات بر محمد و آل محمد. چند جمله هم ذکر مصیبت خدمتتون داشته باشم از همه التماس داده، ساعتم ندارم، نمیدونم وقت و مخت چیه، مال خودم هم جا گذاشتم. بله خب 10 دقیقه 40 دقیقه صحبت کردیم، 5 دقیقه دیگه هم ذکر مصیبت و از همتون التماس. حضرت ابراهیم خلیل علیه الرحمه سلام الله علیه، یک روز سوار بر مرکبشون بودن، سنگ رفت زیر مرکب، زیر پای اسب حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم اسبش چرخید و دمر شد، حضرت ابراهیم با افتاد رو زمین، پیشونی خون اومد، بلا فاصله گفت خدایا خطایی کردم، عصیانی کردم که الان اینجور شد. ندا اومد نه ابراهیم نه خطا کردی نه عصیان کردی، دلم میخواست با سبت پیغمبر آخر زمان مواسات داشته باشی، مال این بود، خواستم شریک در ثواب بشی. اون موقعی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام از اسب سرنگون شدن که در حدیث داریم بر خد ایمنشون، بر گونه راستشون به زمین خوردن. ابراهیم خلیل حالا خراشی برداشت، خونی بر سر اومد، ولی تماما مال مواسات با حسین ابن علی علیه السلام بود. اما اون موقعی که وجود مبارک سید و شهدا از اسب به زمین افتادن علا خد هل ایمن، اون موقع چی شد؟ امام سجاد می فرما ازدلف علیه سلاسون الف رجل، 30,000 نفر بر سر مبارک حسین ابن علی فرود اومدن. چی کار می کردن؟ یزعمون انهم من امت رسول، همه هم میگفتن ما از امت رسول خداییم، جد حسین ابن علی. چی کار میکردن؟ کلون یتقرب به دمه، هر کسی میخواست اون سید و شهدا رو بکشه، اونم با قصد قربت. خدا یا قربتن الله سنگ میزد، قربتن الله شمشیر بر بدن و ابراهیم تو کجا و حسین ابن علی کجا؟ اما این یک شباهتی به وجود مبارک حسین ابن علی بود که در مقتر هست فسقط الحسین علیه السلام ان فرسه، از اسب به زمین افتادن الالعرض علا خده الایمن. وقتی به زمین افتادن آخرین جملات وجود مبارک و هو یقول بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، خدایا بر دین رسول خدا دارم از بین میرم، محاسن غرق به خون، که مشابهتی با ابراهیم خلیل، مشابهتی با احد الناس در عالم وجود نداشت. وقتی سر مبارک رو از بدن جدا کردن، تمام کشته های کربلا رو دونه به دونه وارسی کردن، هر کدوم یا به گونه راست بودن یا به گونه چپ بودن یا بر پشت بودن، تنها شهیدی که از قفا کشته شده بود وجود مبارک حسین ابن علی بود. یعنی تمام شهدا رو سر از بدن جدا کردن، مانند گوسفندی سر از بدن جدا کردن، که در اون حدیث مبارک هستش که وقت خوندنش نی، حضرت انا اما حسین من رو از قفا سر از بدنش جدا کردن. و بعد از جدا کردن سر مبارک حسین ابن علی از بدن، بدن مطهر رو چجور لگد کوب اسب کردن. زینب کبرا سلام الله علیها اومده بر سل گودال قطرگاه، چجور باید حسین رو بشناسه؟ اون موقعی که در سفر شام شاگرد چندین ساله مدینش ام حبیبه گفت تو زینبی؟ هر جا وقتی وارد مدینه شد شوهر آدم عبدالله گفت تو زن منی، تو زینبی؟ هیچ کس زینب کبرا رو نمیشناخت. اما بسوز دلها، اون موقعی که بر سر گودال قتلگاه بود، این قسمت رو زبان حال میگم، که انا امام حسین فرموده باشن زینب تو زینب منی. یعنی در این مدت 10 روز بر وجود مبارک عمه سادات بلای آمد، که نه حسین ابن علی خواهر رو میشناخت، نه ام حبیبه خواهر رو میشناخت، نه حضرت زینب کسی قابل شناختن بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.